سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و بعض در مورد افغانستان در بروکسل، ردبندی جدید در مورد آزادی رسانه ها در افغانستان و اتحادیه اروپا، جرمنی، برتانیا و روسیه می گویند توافقنامه هسته‌ای با ایران باید حفظ شود. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزارت مالیه افغانستان در پاسخ اظهارات اخیر سیگار از صندوق بازسازی افغانستان ستایش می کند. افغانستان در جمله کشورهای قرار دارد که در آن آزادی کامل مذهبی وجود ندارد و اردوی روسیه می گوید به زودی یک سیستم جدید مدافع هوا را به سوریه خواهد داد. تفصیل خبرها. وزرای خارجه کشورهای ناتو امروز و فردا در بروکسل جلسه دارند و روی موضوعات مهم بین المللی صحبت می کنند. افغانستان هم در صدر آجندای گفتگوهای بروکسل قرار دارد. قرار است در مورد تلاش‌های صلح حکومت افغانستان و پروسه مصالحه در این کشور بحث‌های گسترده صورت گیرد. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. وزارت مالیه افغانستان با ستایش از صندوق بازسازی افغانستان گفته است این صندوق در جهان نظیر ندارد. خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت
بانک جهانی منده تیشیست که در موضوعات نظامی و اینا مصرف نمیکنند. فرض میکنیم اگر کدام جایت شده باشه که مصارف در وزارت دفاع یا دیگه جای شده باشه، او را باز اینا میگن این الیجیبل است یا قابل پرداخت نیست که ما باز میپردازیم.
این در حال است که در گزارش اداره سیگار گفته شده هرچند بانک جهانی میداند که در بعض پست های دولت افغانستان کارمند وجود ندارد، اما در اسناد معاش آنها حواله شده است. کمیسیون آزادی های مذهبی ایالات متحده امریکا در گزارش سالانه خود که دیروز منتشر شد، از افغانستان در جمله کشورهای یاد کرده است که در آن آزادی کامل مذهبی وجود ندارد. بر اساس این گزارش، در سال 2017 میلادی نسبت به سالهای گذشته، قتل علمای دینی که در افغانستان به خاطر اتحاد مسلمانان و بر ضد تندروی مبارزه می کردند، افزایش یافت. گزارش می افزاید برخی قوانین افغانستان نیز در مورد آزادی مذهبی و غیر مسلمانان با معیارهای بین المللی سازگار نیست. وزیر داخلی ترکیه می گوید از آغاز سال جاری میلادی تا به حال حدود 30,000 افغان به ترکیه آمدند. آژانس خبری آناتولو ترکیه از قول سلیمان سویلو می نویسد که گفته است حدود 30,000 افغان از جنوری امسال تا حال داخل ترکیه شدند. به گفته وی در تمام سال 2017 میلادی بیش از 25,000 افغان وارد ترکیه شده بودند. حال هم چند خبری از جهان. اردوی روسیه می گوید به زودی یک سیستم جدید مدافع هوایی را به سوریه خواهد داد. این اظهارات روسیه بعد از آن صورت می گیرد که ایالات متحده، برتانیا و فرانسه اخیراً حملات راکتی را بر مراکز سلاح کیمیاوی سوریه در پاسخ به یک حمله مزنون کیمیاوی از سوی رژیم بشار اسد انجام دادند. سرگی روتشکوی، یک مقام ارشد نظامی روسیه، دیروز گفت مسکو به زودی یک سیستم جدید دفاع هوایی را در دسترس حکومت سوریه قرار می دهد، ولی وی نحوه این اسلحه را افشا نکرد. این اظهارات به دنبال گزارش رسانه های روسی صورت گرفت که بر اساس آن روسیه روی فروش سیستم پیشرفته راکتی زمین به هوای نو S-300 به سوریه غور می کند. مقامات در پاکستان روی جسد یک زن ایتالوی تحقیقات می کنند تا معلوم شود که آیا این زن به سبب عدم قبول یک ازدواج اجباری کشته شده یا دلیل دیگر برای این مرگ وجود داشته است. سنا چیمای 25 ساله که تبع ایتالیا و پاکستانی والاصل بود به تاریخ 17 اپریل در شهر گجرات زمان کشته شد که از اقاربش در پاکستان دیدن می کرد. این قضیه در همین هفته زمان توجهی زیاد را به خود جلب کرد که دوستان سنا تصاویر او را در رسانه‌های اجتماعی منتشر نموده و پلیس را به پیگرد این موضوع واداشتند. پلیس در آغاز همین هفته پدر و کاکای سنا را دستگیر کرد. خانواده سنا چیما می گویند او به سبب یک بیماری ناشناس مرده است، ولی پلیس در مورد این احتمال تحقیق می کند که شاید سنا به سبب عباورزی از قبول ازدواج با کسی در پاکستان کشته شده باشد. مقامات در ایتالیا گفتند سنا چیما عاشق یک مرد ایتالوی بود. و خبر آخر که کمیسیون اروپایی می گوید برخی ادارات محلی و خارجی با پخش اطلاعات نادرست بی‌اعتمادی را به وجود می آورند که می تواند روی امنیت اتحادیه اروپا تأثیر منفی داشته باشد. در این مصوبه کمیسیون اروپایی از روسیه نام گرفته شده است. پایان اخبار. ساعت 9:06 که از صبح به وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و بحث در مورد افغانستان.
Ministers will be focusing on the prospects for peace talks and reconciliation, as well as on Afghan reforms in the regional context.
در پاسخ به گزارش اخیر سیگار، مقامات افغان میگویند صندوق بازسازی افغانستان یک نمونه خوب برای کشورهای جهان است.
ایالتی باز از خود مکانیزم بسیار قوی حسابدهی هم دارد. مصارف نظارت میکنند که میرن ارز سامپل بگیرند.
اتحادیه اروپا، جرمنی، برتانیا و روسیه می گویند توافقنامه هسته‌ای با ایران باید حفظ شود.
As for Iran, our objective is clear. Iran shall never possess any nuclear weapons.
برنامه های هفتواره حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را نیز می شنوید.
من قسمت در یکتیم سوزن زدم خود شد بازم دو دلیکن یکمه کردم سرش ماندم بزرگ به تو که ماندم دیگه بزرگ خشک شد در چک گرفت در چکش گفتید در جایش نخال شد زیادتر مردم در اطراف کس که تدش قمه کنن در جایش خال سبز میبراین.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را میشنوین. پرودوسیر برنامه شمشاد زدران در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. چنانچه لحظات پیش در خبرها شنیدین، وزرای خارجه کشورهای ناتو امروز و فردا در بروکسل جلسه دارن و در مورد موضوعات مهم بین المللی صحبت میکنن. افغانستان هم در صدر اجندای گفتگوهای بروکسل قرار داره. قرار است در مورد تلاش های صلح حکومت افغانستان و پروسه مصالحه در این کشور هم بحث های شوه. مصطفی صدیقی جزئیات داره.
افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث وزیران خارجه ناتو است. نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم امروز آغاز می شود. قرار است ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز ساعت 1:30 به وقت کابل اجندای عمومی نشست را روشن سازد. پیشاپیش پیرس کزال معاون سخنگوی ناتو بر رادیو آزادی گفت ناتو متعهد است تا نیروهای افغان را هرچه بیشتر یاری رساند تا آنها در مبارزه و سرکوب تروریسم بین المللی بیشتر روی پای خودشان بیستند. او افزود
Ministers will be focusing on the prospects for peace talks and reconciliation.
وزیران خارجه ناتو بر چشمانداز گفتگوهای صلح و مصالحه و همچنین در مورد اصلاحات نهادها در افغانستان و مسائل منطقه‌ای تمرکز خواهند کرد. ما تعهد خود را تجدید کرده ایم که افزایش چشمگیر نیرو از همه کشورهای عضو ناتو را در چوکات ماموریت حمایت قاطع در بر می گیرد که هدف از آن آموزش، مشورتی و کمک با نیروهای افغان است. اندک پیش از این اظهارات، طالبان عملیات بهاریشان را زیر نام خندق آغاز کردند. در اعلامیه آنلاین صبح چهارشنبه گروه طالبان آمده است که آنان عمدتاً بر حمله بالای آمریکاییان تمرکز خواهند کرد و در گام بعدی حامیان داخلیشان را هدف قرار خواهند داد. تا اعلام عملیات خندق، بسیاری ها در افغانستان به این باور بودند که طالبان در مورد بسته پیشنهادی صلح که در 28 ماه فوریه از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشکش شد، سکوت اختیار کردند. در بحث های وزیران خارجه ناتو پیرامون افغانستان، قرار است فردا جمعه جنرال جان نیکلسن فرمانده ماموریت حمایت قاطع و نیز کورنلیوس سمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان اشتراک کنند. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت مالی افغانستان گفته است صندوق بازسازی این کشور یک نمونه خوب برای سایر کشورهای جهان است. این در حال است که در گزارش اخیر اداره سیگار گفته شده در برخی پست‌های دولت افغانستان کارمند وجود نداره، اما معاششان حواله شده. بانک جهانی بایی که ای از این گزارش استقبال کرده، اما اکثر یافته هایش روایتی می خوانه. آرش همایون جزئیات داره.
وزارت مالیه افغانستان ARTF یا صندوق بازسازی افغانستان را یک میکانیزم مهم و شفاف خوانده، میگوید این صندوق در جهان نظیر ندارد و یک نمونه خوب برای سایر کشورهای جهان محسوب می شود. خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
که در جایی که ما میبریم یک از مکانیزم‌های بسیار شفاف است، بسیار مهم است و حتی یک صندوق است که با این بزرگی در دنیا دیگه کدام صندوق نیست و میره یک نمونه خوب حتی بوده برای دیگه ممالک.
این در حال است که در گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته شده است، به دلیل عدم موجودیت شفافیت، محاسبه و کنترل، بانک جهانی نمیتواند تأثیر صندوق بازسازی افغانستان یا ARTF را بر رشد اقتصادی این کشور مشخص کند. بر اساس گزارش اخیری اداره سیگار، از سال 2002 میلادی تا اکنون 34 کشور کمک کننده جهان حدود 10 میلیارد دلار را به صندوق بازسازی افغانستان پرداختند. ایالات متحده ای امریکا حدود 3 میلیارد دلار، یعنی بیشترین کمک را به این صندوق کرده است. در حال حاضر حدود 40% مصارف حکومت افغانستان در بخش ملکی از این صندوق پرداخته می شود. در گزارش اخیر اداره سیگار گفته شده است هرچند بانک جهانی می داند که در برخی پست‌های دولت افغانستان کارمند وجود ندارد، اما در اسناد معاش آنها حواله شده و باز هم معلوم نیست که به چه تعداد از کارمندان دولت معاش رسیده است. بانک جهانی با آنکه از این گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار استقبال کرده، اما می گوید اکثر یافته های این گزارش روایتی بوده، در آن تدابیر در نظر گرفته نشده که در زمینه گزارش دهی از چگونگی این مصارف اتخاذ شده است. بانک جهانی می گوید با نتایج این پروژه برخورد مسلکی و عملگرا داشته، در جریان تطبیق آن بر اساس شرایط مشخص تدابیر مناسب اتخاذ شده است. خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه افغانستان، نیز با اشاره به میکانیزم حسابدهی صندوق بازسازی افغانستان میگوید
ARTF باز از خود میکانیزم بسیار قوی حسابدهی هم داره. مصارف تو نظارت میکنن که میرن ارز سامپل میگیرن و میبینن و حتی اگه پیسی که در جایی که گفته شده بود مصرف نشده باشه، اونا را دولت مجبور است که او را پس بپردازه به این صندوق.
در یک اعلامیه بانک جهانی گفته شده است که به دستاوردهای ملموسی که به کمک صندوق بازسازی افغانستان یا ARTF در 15 سال گذشته در افغانستان حاصل شده افتخار کرده و با مساعدتها در زمینه بهبود دسترسی به خدمات صحی و آموزش، انکشاف زیربناهای روستایی و بهبود حاصلات و درآمد زارعین ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی.
گزارش ردبندی آزادی رسانه ها که از سوی خبرنگاری بدون سرحد منتشر شده نشان میده که این ردبندی دو درجه پیش رفت داشته. سربر دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته مشترک حکومت و رسانه ها گفته که افغانستان از لحاظ تعداد و حجم رسانه های آزاد غیر دولتی در سطح منطقه دورده بلندتر قرار گرفته. آقای دانش ای سخنا را دیروز در یک گفتمان تحت نام اهمیت کار رسانه‌ای، آزادی بیان و تأمین مسئولیت خبرنگارا در کابل ابراز داشت. اما رئیس کمیته مسئولیت خبرنگارا گفته که هنوز هم خبرنگارا و کارمندای رسانه ها در افغانستان مخصوصا در ولایات دوردست کشور با مشکلات زیاد مواجه هستند. در رابطه با همین مشکلات باید گفت که عبدالمنان ارغند یک خبرنگار محلی کابل نیوز دیروز از سوی افراد ناشناس در قندهار کشته شد. همکارم فرشته ندا جزئیات دارم.
گزارش ردبندی آزادی رسانه ها که از سوی خبرنگاران بدون مرز منتشر شده نشان می دهد که افغانستان از لحاظ حجم و تعداد رسانه ها در مقایسه با کشورهای منطقه در جایگاه بهتر قرار گرفته است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته مشترک حکومت و رسانه ها روز چهارشنبه در یک گفتمان تحت نام اهمیت کار رسانه‌ای و آزادی بیان در کابل از این موقف افغانستان در سطح منطقه ابراز خرسندی کرد، اما گفت که هنوز هم خبرنگاران در این کشور با مشکلات زیاده مواجه هستند. آقای دانش همچنان گفت حکومت وحدت ملی به خصوص این کمیته تلاش میکند تا مشکلات خبرنگاران و کارمندان رسانه ها را حل نماید.
ولی بدون شک حکومت افغانستان در 1.5 دهه اخیر و به طور خاص حکومت وحدت ملی در 3.5 سال اخیر در مورد حفظ، تقویه و حمایت از آزادی بیان کاملا متحد بوده و برعکس امروز مخالفین دولت و تروریست‌ها به طور خاص قبل از هر چیز دموکراسی و آزادی بیان را در افغانستان نشانه گرفت.
به گفته آقای دانش، دوسیه ها، قضایا، شکایت خبرنگاران که از سالها بدین سو کنار گذاشته شده بود در جریان 1.5 سال از سوی این کمیته بررسی شده و به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شده است. این در حالی است که به اساس معلومات اداره حمایت از رسانه های آزاد یا نی، سال 2017 میلادی دومین سال خونین برای خبرنگاران در افغانستان گفته شده و در همان سال بیش از 160 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت گردیده است. در سال گذشته میلادی چندین حمله بالای نهادهای رسانه ها مانند حملات گروهی بر تلویزیون ملی لنگرهار، تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل، رادیوی محلی سرحد در ولایت غور و حمله انتحاری بر مرکز تبیان که آژانس خبری آوا مربوط آن می شود صورت گرفته است. از سوی هم رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران می گوید هنوز هم خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان و خصوص در ولایت دوردست کشور با مشکلات زیاده از جمله ناامنی ها، عدم دسترسی به اطلاعات و مشکلات مالی مواجه هستند. نجیب شریفی رئیس این کمیته میگوید
در پوری موضوع چالش مسئولیت در سفی به اطلاعات هنوز هم یک جنجال است، مشکل است که باید تدابیر خیلی جدی در زمینه صورت بگیرد. رسانه ها با چالش های خیلی جدی مالی مواجه هستند، خصوصا رسانه هایی که در ولایت هستند و در شمو محلاتی که موقعیت دارند نقش خیلی مهمه در قسمت بلند بردن سطح آگاهی همون محلات و مردمی که در جزینه میکن نقش خیلی حیاتی رو بازی میکن.
آقای شریفی همچنان در این نشست از جامعه جهانی خواست تا خبرنگاران و رسانه ها را همکاری نماید. در این حال تادامیچی یاماماتو نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان که در این گفتمان حضور داشت گفت سازمان ملل متحد از آزادی بیان حمایت نموده و در قسمت حل مشکلات خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان همکاری می کند تا آنان بتوانند در یک فضای مناسب بدون ترس به کارهای مسلکیشان ادامه دهند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
عاملین خشونت بر یک دختر که به نام مستعار رویا از ولسوالی که دولینه دستگیر شده بودن از سوی محکمه استیناف ولایت غور به حبس محکوم شدن. حدود 4 ماه پیش رادیوی آزادی برای اولین بار گزارش از خشونت در برابر دختر 12 سالی را نشر کرد که در ولسوالی که دولینه از سوی خسر و خوشویش مورد خشونت های جدی خانوادگی قرار گرفته و بعدن عاملین خشونت خدمتش از سوی پلیس دستگیر شدن و به مرکز ولایت غور فرستاده شدن. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور قدیر غفوری در مورد گزارش داره، با هم بشنویم.
وکیل دعوای دختری که به نام مستعار رویا یاد می شود به رادیو آزادی می گوید پس از آن که این طفل 12 ساله از ولسوالی دولینه به مرکز غور انتقال داده شد، به شدت تحت مراقبت نهادهای حمایت کننده زنان قرار گرفت. نصرالله نصرتیار وکیل مدافع این طفل می گوید با آن که این طفل صدمه های زیاد روحی و جسمی دیده بود و تا چند روز گذشته به خانه امن در دفتر ندای زن به سر می برد، در حال حاضر وضعیت روحیش قناعت بخش است. اما به گفته آقای نصرتیار اکنون این دختر برای اینکه از وضعیت سیان اطمینان حاصل شود از سوی دفتر ندای زن به ولایت هرات فرستاده شده است.
لحظار دوسیهش به محکمه راجع شد و خودشم به مرکز حمایت زنان ولایت غور معرفی شد و تا هنوز تحت حمایت مرکز حمایت زنان ولایت غور قرار داره و تمام خدمات صحی و معیشتی برای او فراهم شده و همچنان زمینه سواد آموزی اینا که فعلا درس میخوانه برنامه حیا شده.
در همین حال فریدن ناصری مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور با نگرانی از وضعیت زنان در این ولایت میگوید که آمار خشونت ها رو به افزایش است. با این حال خانم ناصری از رسیدگی زود هنگام به قضیه رویا خوشبین است و خاطر نشان میسازد که در پیگیری این قضیه نهادهای مدافع زنان و رسانه ها نقش برجسته ای داشتند. اما به گفته ناصری مدت حبسی که برای عاملین خشونت علیه رویا در نظر گرفته شده مورد قناعتشان نبوده و باید برایشان مجازات سنگین تری در نظر گرفته می شد. خشو، خسرو و مادراندری رویا هر کدامشان به جرم خشونت علیه این طفل به کمتر از 1 سال و 6 ماه حبس شدند.
واقعا رسیدگی خوب صورت گرفت از چه طریق رسانه ها، کمیسیون، دفتر ندای زن برای دخترک عاملین از این قضیه که خسرش بود و خشو و امو مادراندرش هم دستگیر شدند. اما این بحثی که مثلا خشوی از 1 سال حبس و خسر از فکر میکنم 1 سال و 6 ماه یا 2 سال است، به نظر ما این قناعت بخش نیست، به خاطر از اینکه گلعزار خیلی مورد شکنجه قرار گرفته بود.
با این حال عبیده شرر شریفی تنها زن سارنوال در غور میگوید خشونت علیه زنان در این ولایت همروز رو به افزایش است. به گفته خانم شریفی قضایی که در سارنوالی من خشونت در سال 1396 ثبت شده است 3 برابر قضایی میباشد که در سال 1395 در این اداره به ثبت رسیده است. به این میگوید با اینکه ریاست امور زنان در بسیاری از موارد قضایی خشونت را از رای موی سفیدی حل می کند، اما هر قضیه خشونتی که به سارنولی من خشونت مواصلت کرده است به زودترین فرصت از مجرای قانونی به آن رسیدگی شده است.
آمار خشونت در سال 95 تا 96 این نسبت به 95 خشونت آمارش بیشتر بوده، دوسیه‌های بیشتر ثبت شده از خشونت و از زمانی که من در این اداره کار میکنم هر زمانی که دوسیه ای از خشونت محول سارنولی من خشونت میشه این فرصت و به صورت بسیار دقیق و خوبش بررسی میشه.
این سارنوالی زن اضافه میکند تنها دلیل برن رفتن خشونت علیه زنان عدم شناسایی و دستگیری عاملین آن است که نظر به شرایط بد امنیتی گرفتار نمیشوند. رویا در 27 قوس 1396 زمانی که به گفته مردم محل از سوی خسرش از خانه کشیده شد و در یک غار بیرون از خانه انداخته شده بود توسط ملای محل یافت شد و سپس به مرکز غور انتقال گردید که بعد از انجام معاینات دکتران بیش از 100 آثار سوختگی و زدن چوب به شرمگاهش را تایید کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، اخیراً یک جسد مومیایی شده در ایران یافت شد. حال رضا پهلوی شاهزاده ایران که در تبهید به سر میبره گفته که گمان میره این جسد مومیایی شده از پدر کلانش باشم. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال همکارم جعفر احمدی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
پس از گذشت 4 روز از حمله انتحاری روز یک شنبه بالای یک مرکز توزیع تذکره در منطقه دشت برچی کابل، شماری از روزنامه های غربی هنوز هم در این مورد می نویسند. روزنامه واشنگتن پست نوشته است خانواده های قربانیان این رویداد در منطقه‌ای که عمدتاً شیعیان و هزاره ها حضور دارند در مورد شرکت در انتخابات پیشرو ابراز شک کردند. روزنامه به نقل از محمد ظاهر احمدی یکی از بستگان قربانیان نوشته است هزاره ها خواهان صلح هستند. ما قلم در دست داریم نه سلاح. احمدی در ادامه افزوده است این حمله بالای اشتراکشان در انتخابات تأثیر منفی خواهند گذاشت. واشنگتن پست می نویسد حالا ضرورت مسئولیت رای دهندگان در شهرهای بزرگ آسیب پذیر و روستاهای دور افتاده باید بر اساس نیاز برای برگزاری انتخابات سنجیده شود. انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی از 2015 به این سو پی هم به تأخیر افتاده است. به نوشته روزنامه اگر ترس منجر به مشارکت پایین مردم این مناطق در انتخابات شود، مشروعیت نتیجه این انتخابات زیر سوال خواهد رفت. روزنامه به نقل از اسکات وردن متخصص امور افغانستان در انستیتیوت صلح آمریکا نوشته است که به روز دوشنبه گفته است با توجه به تقلب و عدم توازن در مشارکت رای دهندگان در انتخابات گذشته عاقلانه خواهد بود که مسئولان امور انتخابات برای تنظیم رای دهندگان و روند نامنویسی وقت کافی بدهند. وردن در ادامه گفته است مهم است که این بار انتخابات معتبر برگزار شود حتی اگر در اعلام نتایجش هم تأخیر صورت گیرد. روزنامه به نقل از اجمل هودمن مسئول انجمن حقوق دانان افغانستان نوشته است که اگر امنیت مرکزهای رایدهی در کابل پایتخت افغانستان تامین نشود، مردم در مناطق دوردست چگونه تشویق برای اشتراک در انتخابات خواهند شد؟ هودمن افزوده است اگر انتخابات برگزار نشود، این منجر به عمیق‌تر شدن بحران خواهد شد و مشروعیت تمامی سیستم را زیر سوال خواهد برد. واشنگتن پست به نقل از دو باشنده دشت برچی نوشته است زمانی که شما آتش را می‌بینید خود را داخلش می‌اندازید. و مجله نیوزویک به هزاران مهاجر افغان توجه کرده که به گونه اجباری از ترکیه اخراج شدند. نیوزویک به نقل از سازمان عفو بین الملل نوشته است این افغانها که از ظلم و ستم طالبان فرار کرده بودند افغانستان برایشان مسئول نیست. این سازمان گفته است هزاران افغان دیگر در حال بازگشت به این وضعیت خطرناک هستند. نیوزویک از دانیل بالسون مسئول بخش آسیای مرکزی و اروپا در سازمان عفو بین الملل نقل قول کرده که گفته است قضیه های انفرادی کسانی را ثبت کردند که پس از بازگشت اجباری به افغانستان و افتادن به چنگ گروه های مسلح مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. بالسون گفته است باور دارد که مهاجرین افغان فرستاده شده از ترکیه به افغانستان با خطر مشابه مواجه هستند. با گفته سازمان عفو بین الملل، حکومت ترکیه بیش از 7000 افغان را از اوایل اپریل به این سو به افغانستان بازگشتانده است.
رئیس جمهور فرانسه گفته انتظار نداره که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به سبب وعده‌ای که در کمپاین انتخاباتی خود به مردم آمریکا داده بود به توافق هسته‌ای ایران پابند بمانه. ایمانوئل مکرون که دیروز در ساعات اخیر دیدار سه روزه‌اش از واشنگتن صحبت می‌کرد گفت آقای ترامپ به دلایل داخلی و به سبب وعده‌ای که در مورد خروج از این موافقت‌نامه به مردم آمریکا داده بود از این توافق خارج خواهد شد. در این حال اتحادیه اروپا، برتانیا و روسیه گفتند که توافقنامه هسته‌ای با ایران باید حفظ شود. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
بعد از آن که رهبران ایالات متحده ای آمریکا و فرانسه خواستار یک توافقنامه جدید با ایران شدند، فدریکا موگرینی رئیس امور پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت توافقنامه حاضر اتمی با ایران در زمینه جلوگیری از دستیابی آن کشور به اسلحه اتمی به طور مؤثر کارا بوده نباید ترک شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بعد از ملاقات در قصر سفید 24 اپریل گفتند آنها می خواهند در مورد یک توافقنامه جدید با ایران مذاکره شود که از توافقنامه سال 2015 میلادی فراتر رفتن، نگرانی های منطقوی را شامل شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 25 اپریل در جریان سخنرانی به هر دو مجلس کنگره آمریکا گفت: در مورد ایران هدف ما واضح است. ایران هرگز نباید هیچ نوع اسلحه اتمی داشته باشد. نه حالا، نه در 5 سال آینده، نه در 10 سال. هرگز. فدریکا موگرینی رئیس امور پالیسی خارجی اتحادیه اروپا 25 اپریل با رسیدن به کنفرانس کمک کنندگان برای سوریه در بروکسل گفت: آنچه که می تواند در آینده اتفاق بیفتد آن را در آینده خواهیم دید. در حال حاضر یک توافقنامه وجود دارد، کاراست و لازم است تا حفظ شود. توافقنامه اتمی با ایران توسط ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین در سال 2015 میلادی امضا شد. بر اساس این توافقنامه در بدل رفع تحریم‌های اقتصادی روی برنامه اتمی ایران محدودیت وضع شد. ایران میگوید در صدد دستیابی به اسلحه اتمی نیست.
حال هم توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها. وزارت مالیه افغانستان با ستایش از صندوق بازسازی افغانستان می گوید این صندوق در جهان نظیره ندارد. این اظهارات وزارت مالیه افغانستان به دنبال گزارش اخیر سیگار ابراز شده است. وزرای خارجه ناتو امروز در بروکسل جلسه دارند و در مورد دورنمای صلح در افغانستان و مسائل دیگر مربوط به افغانستان صحبت می کنند. کمیسیون آزادی های مذهبی ایالات متحده در گزارش سالانه خود که دیروز نشر شد، از افغانستان در جمله کشورهای یاد کرده است که در آن آزادی کامل مذهبی وجود ندارد. بر اساس این گزارش، برخی قوانین افغانستان نیز در مورد آزادی های مذهبی و غیر مسلمانان با معیارهای بین المللی سازگار نیست. اداره یونسف یا حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می گوید که هنوز هم در افغانستان از هر 3 کودک 1 تن آنها واکسین نشده است. اردوی روسیه می گوید به زودی یک سیستم جدید مدافعی هوایی را به سوریه خواهد داد. این اظهارات روسیه بعد از آن صورت می گیرد که ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه اخیراً حملات راکتی را بر مراکز سلاح کیمیاوی سوریه در پاسخ به یک حمله مزنون کیمیاوی از سوی رژیم بشار اسد انجام دادند. و مقامات در پاکستان روی جسد یک زن ایتالوی پاکستانی بالاصل تحقیقات می کنند تا معلوم شود که آیا این زن به سبب عدم قبول یک ازدواج اجباری کشته شده یا دلیل دیگر برای این مرگ وجود داشته است. باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. رضا پهلوی فرزند شایع سابق ایران که در تبهید به سر می برم گفته که جسد مومیایی شده که به تازگی در ایران پیدا شده به گمان اغلب پدر کلانش رضا شایع پهلوی است. این جسد در نزدیکی زیارتگاه عبدالعظیم پیدا شده و رضا پهلوی از مقامات ایران خواهان تحقیقات جدی در مورد این جسد شده. همکارم سید سمی عباس جزئیات دارم.
پیدا شدن جسد مومیایی شده در ایران از همان آغاز سر و صدا را بلند کرد که این جسد به مؤسس دودمان پهلوی رضا شاه تعلق دارد که هدیره آنها در سال 1979 بعد از انقلاب اسلامی ایران تخریب شد. رضا پهلوی ولیعهد شاه سابق ایران که در امریکا به سر می‌برد، طی اعلامیه گفته است که این جسد به گمان اغلب به پدرکلانش تعلق دارد و بعد از نشر خبر پیدا شدن این جسد، او و تمام خانواده‌اش معلومات جمع می‌کنند تا این موضوع روشن شود. رضا شاه قبلا در نزدیکی زیارتگاهی دفن شده بود که اکنون جسد مومیایی شده وی در نزدیکی آن به دست آمده است. رئیس کمیته میراث فرهنگی و توریسم ایران در شاهوالی تهران گفته است این امکان دارد که جسد مومیایی شده به رضا شاه تعلق داشته باشد، اما یک متولی زیارت این خبر را رد نموده و آوازه خوانده است. رضا پهلوی جوان که در امریکا مستقر است از مقامات ایران خواست که به فامیل و اجازه دسترسی به جسد را بدهند تا از طریق دکتر و متخصصین علمی این جسد بررسی شود و ضمانت کنند که جسد به شکل مناسب دفن می شود. او در اعلامیه خود افزوده است که این موضوع شخصی و یا خانوادگی نیست، بلکه اهمیت فرهنگی و تاریخی دارد، زیرا رضا شاه به تمام مردم ایران تعلق دارد. رضا شاه در سال 1941 وادار شد که تاج و تخت را به فرزند خود محمد رضا رها کند. او در سال 1944 در آفریقای جنوبی وفات کرد. جسد وی در راه انتقال به ایران در مصر مومیایی شد و از آنجا به ایران انتقال داده شده و در شهر ری به خاک سپرده شد. در سال 1979 با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آیت الله صادق خلخالی که صدها نفر را اعدام کرد، یک گروه از انقلابیون را تحریک کرد که قبرستان خانواده شاه را ویران کنند. خلخالی بعداً در خاطرات خود نوشت که خانواده شاه با رفتن از ایران جسد رضا شاه را با خود بردند، اما خانواده شاه این ادعا را رد کرده و اظهار داشتند که این جسد هنوز در ایران است. رضا شاه بنیانگذار سلطنت پهلوی کسی بود که نام فارس را دور کرده و کشورش را ایران نام گذاشت و در اصلی سازی کشورش نقش عمده داشت.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد محاکمات عادلانه بحث صورت می گیرد و مهمان ما خانم منصوره رحمانی، معاون بخش امبودزمن دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب خانم رحمانی، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در آغاز میشه در مورد اصول محاکمات عادلانه کمی توضیح داشته باشیم از شما.
منم سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت همه شنوندگان محترم، همچنین شما. خود محاکمه یک روند رسیدگی بس به دوسیه. محاکمه عادلانه عبارت از همو رسیدگی قضایی و تصمیم گیری است که میان طرفین دعوا در یک محکمه با صلاحیت مستقل و بهطرف صورت میگیره و در اون محکمه تمام حقوق طرفین دعوا هم از مظنون و همچنین طرف دعوا به صورت قانونی رعایت میشه. یعنی محاکمه ما عادلانه گفته میتونیم که او محاکمه هم مستقل باشه، هم بیطرف باشه و هم حقوق طرفین دعوا در تیم مراحل مختلف محاکمه رعایت بشه.
خب شما از اصول محاکمات عادلانه یاد کردین. اصول محاکمات عادلانه در تامین عدالت چه اهمیت داره، میشه ای را بیان کنین؟
خواه نخواه اگر محاکمات به صورت عادلانه برگزار بشه، یک قضیه به صورت عادلانه در او حکم صورت بگیره، خب اهمیت داره. از جمله میتونیم بگیم یکی حمایت از حقوق اساسی اشخاص مظنون و متهم. وقت محاکمه به صورت عادلانه برگزار بشه، حقوق اساسی که برای طرفین در نظر گرفته شده، مخصوصا برای مظنون و متهم، کسی که هیچ مدافعی نداره، برای از او در نظر گرفته شده، خب اونا رعایت میشه. مسئله بعدی اینه که به روند رسیدگی سرعت بخشیده میشه. اگر واقعا محاکمه به صورت عادلانه و به اون معیادی که قانون معین کرده برگزار بشه، میشه که به سرعت بخشیده بشه به رسیدگی و در کنار از او میتونیم بگیم که اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه و نسبت به محاکم جذب میشه. اگر حال اکثریت مردم به محاکم یعنی مراجعه نمیکنم، به دلیل از اینه که میگن وقت ما ضایع میشه، به دلیل از اینه که میگن در اونجا محاکمات به صورت عادلانه نیه و هر کسی ممکنه با توجه به پارتی که داشته باشه، با توجه به فسادی که وجود داره، ما مراجعه نمیکنیم. در حالی که اگر عادلانه باشه، اعتماد مردم جذب میشه و مردم میتونن به محاکم مراجعه کنن و مشکل خود از روند رسیدگی قانونی حل و فصل بسازن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث امروزی ما محاکمات عادلانه است. خب در این قسمت میشه که بر ما و شنوندها توضیح بدین که مصداقهای اصول محاکمات عادلانه چی است، کدام ها است؟
مستوهای محاکمه عادلانه به صورت مشخص، خب محاکمه وقتی میتونه به صورت عادلانه باشه که در تمام مراحل مختلف از او همو حقوقی که مشخص شده، همو معیارها و هم اصولی که مشخص شده باید رعایت بشه. اما قبل از اینکه یک شخص به عنوان مظنون یا متهم گرفتار میشه، مرحله قبل از محاکمه ما میتونیم اصل قانونی بودن جرایم مجازات خار نامه گیریم. باید کسی شخص دستگیر کنیم، شخص گرفتار کنیم و بر اساس قانون عملی که او انجام داده جرم باشه و برای از او جرم مجازات تعیین شده باشه. اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، ما کسی رو میتونیم مجازات کنیم که او عمل جرمی رو انجام داده باشه. یعنی که نمیشه یک شخص برادر از او، پدر از او، به خاطری که فرزند از اونها یا برادر از اونها مرتکب جرم شده اونها رو مجازات کنیم. اصل برابری در پیشگاه قانون یکی از اصولی است که قبل از اینکه ما یک شخص مورد محاکمه قرار میدیم باید در نظر گرفته بشه. همه در برابر قانون مساوی هستند و باید قانون به صورت یکسان بر همه، اهم از زن و مرد، از هر قوم نژاد و از هر قبیله‌ای که هستن، باید قانون به صورت برابر برای از اونا رعایت بشه. و وقتی یک شخص گرفتار میشه، مرحله گرفتاری در محاکمات عادلانه اصول وجود داره، از جمله میتونیم اصل براءت ضمیر نام ببریم. هر شخص بیگناه تا زمانی که حکم محکمه رسمی در مورد از او صادر شده باشه. تا او زمان ما باید اصل رو بری بدانیم که شخص جرمی انجام نداده مگر اینکه محکمه بیای حکم بکنه که همی طرف مجرم است به ارتکاب همی جرم. اصل تفهیم اتهام، زمانی که پلیس یا همو موظف خدمات عامه شخص گرفتار میکنه، باید او بفهمونه که ما به چی اتهامی تو گرفتار کردیم، به چی دلیلی ما اومدیم تو گرفتار کردیم و به نظارت خونه آوردیم یا آزادی تو سلب کردیم. حق برخورداری از حق و سکوت، کسی که گرفتار میشه این حق داره که هیچ اعتراف نکنه علیه خود خو، و پلیس موظف است که دلایل و مدارک جمع‌آوری کنه و او شخص را بر اساس دلایل و مدارک قانونی که به صورت قانونی جمع‌آوری میشه، شخص را مورد برای علیه از او اتهام بنویسه. اصلا منع شکنجه، پلیس حق نداره که شخص شکنجه کنه. شکنجه خود از او جرم است به اساس اسناد ملی و بین المللی و ای از اصول محاکمات عادلانه هست که پلیس اجازه شکنجه، تا سارنوال اجازه شکنجه متهم مظنون نداره. حق برخورداری از وکیل مدافع و ترجمان، این از جمله اصولی است که در زمان کشف جرم در مرحله گرفتاری مظنون باید رعایت بشه. و همچنین اصل منع توقیف خودسرانه یا اصل عدم توقیف به صورت غیر قانونی. وقتی که حالا شخصی گرفتار شد، از این مرحله ما میگذاریم به مرحله که میاییم ما شخص مورد محاکمه قرار میدیم. شخص میایه دوسی از او به محاکمه میایه. در این قسمت آنچه که مهم است از اصولی که باید رعایت بشه، یک بس قانونی بودن محاکمه است. محاکمه باید به صورت قانونی باشه، یعنی محاکمه باید صلاحیت رسیدگی به همه قضیه داشته باشه. اصل استقلال قضات هست، قضات باید چی باشن؟ مستقل باشن. اصل برخورد مساوی با طرفین دعوا، باید این رعایت بشه در مرحله محاکماتی. اصل علنی بودن محاکمه، مگری که در بعضی استثناءات داره محاکمه خانواده و اینا که علنی بودن از او، یا محاکمه اطفال که علنی بودن شرط نیست. اصل بر علنی بودن محاکم هست که باید رعایت بشه. اصل شخصی بودن قضات باید رعایت بشه. و اصل تعدد قضات، در یک قضیه باید بیشتر از یک قاضی وجود داشته باشه که همون سه قاضی اصل هست. و اصل عدم رجعت قانون به ما قبل، و اصل مستدل بودن رأی محاکمه که باید بر اساس قانون مستند و مستدل باشه. و ای که طرفین دعوا حق دارن که استناف طلبی کنن و تمیز طلبی کنن، اینا تماما اصولیه که در مرحله محاکماتی باید رعایت بشه.
خب خانم رحمانی، شما از اصلهای محاکمات عادلانه یادآوری کردین. آیا اصول محاکمات عادلانه در قوانین افغانستان آمده و تضمین شده است یا خیر؟
100% پاسخ از این سوال مثبت هست، چون قانون اساسی افغانستان در فصل دوم حقوق اساسی اعتبار آورده که تمام از اونا بگیم که میتونه از جمله نمونه های معیارهای محاکمه عادلانه است که تمام از اونا باید رعایت بشه. اصل قانون اجرات جزایی افغانستان خود از او یکی از جمله قوانین شکلی است که روند رسیدگی نشون میده، میادها مشخص شده، وظایف و صلاحیت های هر کدام از موظفین خدمات عامه مشخص شده که باید رعایت بشه. دیگه قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های محاکم، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های سارنوالی، قانون منع شکنجه، همه قسم در اسناد بین المللی میتونیم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نام ببرین، کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی. تماما کنوانسیون ها و اسناد ملی و بین المللی است که از محاکمات عادلانه یاد کرده و رعایت از اونا رو برای همه شرط دانست.
بسیار عالی. خب خانم رحمانی، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر. سلامت.
تشکر از شما همچنین.
زنده باشین. شنوندای عزیز، این بود برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا برنامه آینده شما را به الله پاک می‌سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
با سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. این برنامه در امتداد لحظه ها را به موضوع خال و خالکوبی افغان ها به خصوص زنان افغان اختصاص داده ایم. این که خالگذاری چگونه صورت می پذیرد و در ادبیات و فولکلور از خال چگونه توصیف شده است. این برنامه را من مهریه انوری با همکارم جاوید فیضی تقدیم می کنیم. با ما باشید.
خال بخون جلب یکی طره مش گفاد وای بر حال مرغره دانه یکی وداد خال بخون جلب.
شنونده های عزیز، در افغانستان آرایش و خال گذاشتن زنان سابقه طولانی دارد. زنان و دختران در پهلوی انواع آرایش از قدیم پیشانی، زنخ و سطلب و یا رخسار خود را جهت زیبا شدن خال می کوبیدند. ذکر خط و خال در اشعار شاعران کلاسیک زبان دری و پشتو نشان می دهد که خال چی خدایی و چی به صورت کوبیده شده مورد توجه مردم بوده است. در مورد اینکه خال در شعر شاعران چقدر آمده و چی مقام دارد، خوب است در این باره از سرمحقق متین مونس، عضو بخش زبان و ادبیات دری اکادمی علوم افغانستان بشنویم.
در ادبیات فارسی دری اکثرا تشبیهات از مسخال از لب میکنن، اینا نشانه های زیبایی هست. همین قسم در اشعار و رفا هم حتی میگن که قشقدارا هم صاحب خال و خط هستن. اما خود خال طور که آفس میگه اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، به این شکل به معنای زیبایی استفاده میشه. اما در معنای عرفانی تعبیر دیگه داره خال و در نزد عرفا کنایه از نقطه وحدت است. خالهای سبز خالهایی است که به خاطر زیبایی میمانند. بیشتر در بین مردم افغانستان به نام شین خاله معروف هستند که مردم خالکوبی میکنه و خالی که در نزد عرفاست. یک بیت برتون میخونم، این موضوع روشن میشه. میگه زان عروسان را نهد مشاط خال، در جبین از بحر دیدار جمال، تا که جمالشان زیباتر بساد. قشقداران هم زند در جبهه خال، لیگ غافل جملگی از سر حال.
خالکوبی به دوره های بسیار قدیم تاریخی باز می گردد. مردم بومی افغانستان به طور سنتی بر روی صورت خود خالکوبی می کنند. تندیسه های از دوره هخامنشیان یافت شده است که نشان خالکوبی بر بدنشان بوده است. مولوی در مثنوی معنوی به عمل خالکوبی به عنوان کبودی زدن اشاره می کند. سر محقق نسرین امینی، عضو انستیتیوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه خالکوبی چنین می گوید.
خود خالکوبی پیشینه تاریخی از زمان هخامنشیان صورت میگیره که عموما زنها در به قسمت‌های گردن خود می‌زدن به شکل پرنده خصوصا گنجش و مایو چیزا می‌زدن و مردا هم وقتی که می‌رفتن به جنگ یا بعد از پیروزی که می‌آمدن قسمت‌های دست بازو و سینه خود خالکوبی می‌کردن که این خالکوبی از منبع افتخار و سرافرازی از بر دشمن می‌ده که دشمن را شکست دادن. و همچنان زنها به خاطر اینکه به یک میل و محبت شوهر بدل گرفته باشن خالا رو می‌زدن در خود و عموما کسی که میگه نظر نشه به خالای نظری یا دری خود خاله میزدن. و چنانچه که اون حکیم ناصر خسرو در شعر مولانا میافه که میخونه میگه خال مثل یک شعر بدون بیال است. همچنان در افغانستان که ما برگردیم به پیشینه خال زدن در وطن خود ما، این زیادتر در بر میگیره به مناطق شرقی، جنوبی و جنوب شرقی کشور ما میگیره. مردمای پشتونای ما و خصوصا خانم ها این خالا را میزنن. در مجسمه‌ای که دوری بودایا پیدا شده، در مجسمه‌ای که در قبل اسلام پیدا شده، در خصوصا در مناطق مرکزی و در مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور ما پیدا شده، از ادوار قبل اسلام خانم ها را با زیبایی های تزینای خال بروی ایره یافتن.
به صورت درست نمیتوان تاریخ خالکوبی را در افغانستان تخمین کرد، ولی از محتوای بعض دوبیتی های عامیانه معلوم می شود که مردم به خالکوبی علاقمندی داشتند. خوب است در این مورد دوبیتی را بشنوید که گفته شده است.
همو روزی که خانم خال می زد، دلم مثل کبوتر بال می زد. خدا جان مرا سوزن بسازی که یارم بر سر دستمال می زد.
به خصوص خال سبز بیشتر از همه مورد پسند بوده است. قدسیه باشندی بی بی مهروی کابل در مورد علاقه‌ای که به خال سبز دارد می گوید که خالگذاری چگونه صورت می گیرد.
ما در شوق داشتم، فقط در پشت کنج لبم یک خالک زدم، او را در کتی رشکه یا دو در کن چار پنج دانه سوزن در دست میگیری، یک جای نوکشه میکنی، باز همون قسمت جایی را که میخوایی خال بانی همون چه از کتی سوزن میزنی کون میشه دیگر. از زمانه که من خودم کردم، من خودم نامزاد بودم، 30-40 سال شده دیدم، باز من همون قسمت در کتی سوزن زدم خون شد، بازم دو در کن یک کمک کردم سرش ماندم، بوزو در بطور که ماندم دیگر بوزو خشک شد، در چق گرفت، در چقش گفتید، در جای شنه خال شد. زیادتر مردم در طرف کس که تشقه می کنند، در جایش خال سبز می برایه.
به یک دوبیتی که در آن از خال سبز یاد شده است توجه کنید.
خال دارد لبکش، دلم به خال لبکش، ناز دارد سخنش جان فدای.
خدا جانم در مکتب نوکر استم، اسیر خال سبز دختر استم. اگر دختر مرا یارش نگیره، ما که مردم شهید اکبر استم. شما برنامه در امتداد لحظه ها را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی می شنوید.
خال ها به صورت عموم سه نوع می باشد. خال کوبیده شده که به وسیله سوزن ها توسط اشخاص کوبیده می شود. خال طبیعی یا خال خدایی که عموماً به رنگ سیاه و در رخسار بعضی ها می باشد. و خالهای مصنوعی که به صورت بیضوی های کوچک و یا ستاره های خرد و بعضن هم به شکل هلال های ساخته می شود. فریدالله باشنده ولایت کاپیسا می گوید خالگذاری یا خالکوبی در گذشته ها یک رسم و عنعنه نبوده، ولی اکنون عده مردم از روی شوق می گذارند که به نظر من کار خوب نیست.
خالکوبی یا عنعنه قبلی بود است که فعلا هم وجود داره، طبقه جوانان این کارها فعلا وجود داره، فعلا جوانایی که ورزش میکنن اینیا بیشترن به خالکوبی عادت دارن و یک تعداد جوانای دیگری را تشویق میکنن، یک تعداد هستن که نامهای اسلامی ذکر میکنن، یک تعداد از مخففات استفاده میکنن که اینها اکثر اینها انحرافات است.
اما اکنون خالگذاری ذریعه ماشین نیز صورت می گیرد که به آن تتو می گویند و بر علاوه خال نقش های گوناگون و اسم افراد روی جلد خالکوبی می شود. خوشحال باشنده قره‌باغ کابل در مورد خال کوبیده خود و فرزندش حرفای دارد که با هم شنویم.
خال کوبی در یک وقت زمان در 1361 ما مجاهد بودیم، از پاکستان که مردم در راه کشته می شود باز شناخته نمی شود، باز در پاکستان ما مردم دمی دست نوشته می کنیم محمدزاد ولد پلانکای پلانکای ولد پلانکای، باز شناخته می شود، روی مجبوریت بود. آلی در شهر کابل که ما می بینیم هر بچه و هر نفره که می بینیم دمی دست کسی گشدوم رسم کده، کسی مار رسم کده، کسی یک تخلص ها رو به انگلیسی نوشته کده. بچه ما مصطفی زمزم تخلصش هست، از ترکیه آمده، این در دستش نوشته کده مور کتان نوشته کده، دمی دست دهی دستش یک چیزی دیگه انداخته. ما گفتیم چرا؟ کل بچه ها در ماشین می انداخت، دو وقت که ما می زدی می رد بسوزن حال ماشین بر آمده، یک رقم مواد می اندازه، روغن می زنه سرش می زنه، کل عام در شهر رواجی بر آمده.
کسانی که خال سبز بر رخسار زنان جوان میکوبند عموماً خانم های سال خورده و کارفهمی میباشند.
این گونه زنان برای خال زدن ابتدا سی سوزن را به صورت یک جایی کنار هم گرفته بالای نقطه‌ای که می‌خواهند خال بزنند به صورت متواتر می‌کوبند تا آنکه کمی از آن نقطه خون براید. وقتی عمل خال زدن انجام یافت و نشان خال پدیدار گشت دیگر به آسانی از بین نمی رود و برای از بین بردن خال صرف یک طریقه وجود دارد و آن این است که بالای خال سبز کوبیده شده باز هم سوزن کوبی صورت گیرد تا زخم مرچک گرفته دوباره بیفتد. این بار خال سبز وجود نخواهد داشت. فریدالله باشنده کابل کس است که زمانی در زندان بر دست خود خالکوبی نموده و یکنون از کارش ندامت می کند.
در دست ما خال زدیم که در اندر است وقت دولت اسلامی ما نو در افغانستان آمد. ما مهاجر شدیم سون ایران رفتیم وجد از زندان ایران. باز به تنگ آمدیم به چی شدیم که باز ما دستای ما رو خالکوزی کردیم که نام ما رو نوشته کردیم که در او زمان یک جای میفتیم. از اون دست ما هم بشناشه که این پسر اینمی نام دارد. دوانه موجه کس گرس میکشید کس قلب میکشید کس باز ما از نام خدا ایچ کردیم. نمی حال ما ایک کوشش میکنم که را گم کنم چی رقم مال رایش گم از سر ما که را چی رقم گم کنیم. حال پشیمان هستم.
دکتر نورالله کوثر عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان در مورد اینکه خالکوبی بالای جلد از نگاه دینی روا است یا نه در این باره توضیح می‌دهد.
خال گذاری یا خالکوبی معمولا در بین بشر عادت بوده، حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این نام برده و قبل از این در قرآن عظیم شان هم نام برده شده است. قرآن عظیم شان از ابلیس حکایت کرده که ابلیس در محاوره که با پروردگار داشته اونجا قسم یاد کرده فلیغیرن خلق الله، خامها قسم یاد میکنم خلقتشان رو تغییر میتم به سبب اینمی اعمال. این جمله از اعمال خالکوبی و اینا از جمله تغییر خلق الله است و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم لعنت تو نفرین فرستاده بر او خانمی که یا او شخصی که اصلا چی مرد باشه چی زن باشه برایش خالکوبی میشه یا او خالکوبگر یا خالکوب کننده که پیشه خالکوبی را داره یا کسی که امیر عمل اجرا میکنه. چرا؟ چهره خداداد یا پوست خداداد تغییر آوردن است. در انگلیسی را تاتو میگه. معمولا این تاتوها یا تاتوهایی که یا مو تاپه ها و خالکوبی های ماشینری که اونا میزنن این در دیگه کشورها هم است.
ناگفته نماند خالکوبی به دلیل شکستن سد دفاعی پوست میتواند سلامتی فرد را تهدید کند، از جمله بیماری های عفونی و بروز حساسیت را پدیدار کند. اگر وسایل خالکوبی به خوبی ضد عفونی نشوند ممکن است باعث انتقال بیماری های همچون ایدز شود.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه رو میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
احمد ظاهر می شنودن تو جهاق کو 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 می می سرودن ملا در مسجد بود و آیتا معلم در مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار